در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در این کشور حدود 76 هزار تن اعلام کرد، معاون این وزارتخانه از آمار غیررسمی 800 هزار تن صحبت کرد. سخنان آقای رئیسی آماری را تایید می‌کند که روز سه‌شنبه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. تازه‌ترین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا را در ایران با همکارم بابک غفوری آذر دنبال می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. بابک سلام بر تو. اول با آمارها شروع کنیم. امروز یک مقام وزارت بهداشت ایران به صراحت احتمال چند برابر بودن قربانیان و مبتلایان را مطرح کرد.
درست اشاره تو به صحبت علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت که در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که دیروز گفته بود بر اساس تخمین‌ها آمار واقعی جانباختگان میتونه دست کم دو برابر آمار اعلام شده و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر باشه، گفته که اینکه 800 هزار نفر مبتلا شدن و چندین برابر آمار تعداد مرگ و میر داریم به گفته ای آقای رئیسی قطعا درسته، اما اشاره کرده که خب در تمام دنیا این موضوع وجود داره به گفته ای آقای رئیسی البته، و گفته که چون ممکنه که تست ها و موارد دیگری دخیل باشه نمیتونیم قطعیت بدیم به آمارهای رسمی اعلام شده، اما در این حال گفته که نباید آمارها را ضرب 2 یا 3 بکنیم، این درست نیست. تایید قابل توجهی هست درباره اینکه آمارهای رسمی که از جانب وزارت بهداشت ایران اعلام میشه از ابتدا که دربارش تردید وجود داشته، حالا مقامهای خود وزارت بهداشت هم به نوعی گزارش‌ها و آمارهای دیگری که داره منتشر میشه رو رد نمی‌کنن. آمارهای رسمی که امروز اعلام شده که مهمترین نکتهش تعداد 94 کشته هست که پایین‌ترین میزان اعلام رسمی هست از تعداد کشته‌های مرتبط با بیماری کووید 19 در طی یک ماه گذشته، به نوعی نشون میده که مسئولان وزارت بهداشت ایران بر کاهش تعداد مرگ و میرهای ناشی از بیماری ویروس کرونا میخوان تأکید بکنن و همینطور تعداد مبتلایان هم که روندهای کاهشیش از تقریبا یک هفته پیش شروع شد حالا همچنان ادامه داره، 1512 مورد مبتلا اعلام شد، مجموعاً تعداد کشته ها رو مطابق آمار رسمی وزارت بهداشت به 4777 نفر و تعداد مبتلایان رو به 76389 نفر رسوند. اما همونطور که ابتدا هم اشاره کردن مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز گزارش تازه‌ای منتشر کرده بود، اونجا 8609 مورد مرگ گزارش شده بود، تقریبا دو برابر آمار رسمی وزارت بهداشت، و تعداد مبتلایان رو مطابق گزارشی که گفته بود بین 8 تا 10 برابر آمار رسمی تخمین زده بود و یک رقمی هلوش 600 تا 750 هزار مبتلا رو نشون میده که رقم بسیار قابل توجه بالایی هست، فاصله خیلی زیادی داره با آمارهای رسمی. درست. در خود رادیو فردا هم ما تا 22 فروردین 9156 مورد کشته از مجموع صحبت‌های پراکنده مقام‌های وزارت بهداشت جمع‌آوری کردیم و تعداد مبتلایان رو هم دست کم تا یک برآورد حداقلی بیش از 141500 مورد تخمین زد.
بابا کمتر از یک دقیقه و نیم فرصت داریم. محدودیت‌های لغو محدودیت‌های شهرهای بزرگ به ویژه تهران بحث برانگیز بوده در این روزهای اخیر، چه واکنش‌های تازه‌ای اومده؟
درسته، هشدارهای زیادی داده شد از این موضوع. امروز به ویژه در ساعت‌های اخیر فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران علیرضا زالی اشاره کرده که آمار مرگ و میرهای و مبتلایانی که ناشی از کمتر شدن محدودیت‌های اخیر و افزایش رفت و آمدهای اخیر در تهران هست و طی یک ماه آینده خواهیم دید. در شورای شهر تهران که هشدارها همواره زیاد بوده از جانب اعضاش، به یک اظهار نظری در ساعت‌های اخیر منتشر شده که ناهید خداکرمی از اعضای شورای شهر تهران گفته که روزانه در بهترین شرایط 70 نفر و در بدترین شرایط 100 نفر در تهران جان خودشون رو ناشی از کرونا از دست میدن و به همین دلیل ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران از مردم خواسته که همچنان فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنن، هرچند موضوع کمتر شدن محدودیت ها خودش بحث انگیز هستش و حالا این صحبت ها هم داره منتشر میشه.
بابک خیلی کوتاه، این مراسم سالیانه یه سالگرد درگذشت آیت الله خمینی هم گفته شده که دیگه برگزار نمیشه امسال، چه
درسته این موضوعی هستش که دفتر ستاد برگزاری درگذشت مراسم درگذشت آیت الله خمینی منتشر کرده، محمد علی انصاری، و گفته که با مشورت دفتر رهبر جمهوری اسلامی این تصمیم گرفته شده که در 14 خرداد به شیوه مرسوم هر ساله اون مراسم گسترده‌ای که برگزار می‌کردن امسال انجام نشه، و به این ترتیب رهبر جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از سخنرانی‌های مهم سالیانه خودشون رو بعد از سخنرانی ابتدای سالی که انجام میداد امسال برگزار نشد، این بار هم میتونیم لغو شده بدونیم. مسئولان جمهوری اسلامی ظاهرا همچنان اصرار دارن که برای گرد همایی گسترده در اون ابعاد چند هزار نفره فعلا ترجیح میدن که این مراسم برگزار نشه.
ممنون از تو همکارم بابک غفوری یزد، از آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران گزارش میداد. اما روز سه‌شنبه در هفته جاری، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در گزارش خود به نمایندگان مجلس گفت که 4,800,000,000 دلار از ارز تخصیص یافته برای واردات کالاهای ضروری هنوز تعیین و تکلیف نشده. در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
اظهارات روز سه‌شنبه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس با واکنش تند رئیس قوه مجریه روبرو شد. آقای عادل آذر در این جلسه گفت در جریان توزیع ارز 4200 تومانی که در سال 97 آغاز شد و مقدارش به 31 میلیارد دلار میرسد، 4 میلیارد و 800 میلیون دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است. این سخنان رئیس دیوان محاسبات با واکنش تند حسن روحانی روبرو شد که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت این گزارش 100% غلط است.
اون بخشی که من شنیدم، حالا همه شما نشنیدید، اون بخشش 100% غلط. اون بخشی که من شنیدم کاملا بی اطلاعی محض از مقررات کشور، از قوانین کشور. این خیلی بده برا ما که یه دستگاه نظارتی بیاد یه حرفی بزنه اون حرف منطبق نباشه. و من خواهش میکنم همه عزیزان ما پاسخ لازم بدن. این پاسخ نه به خاطر دفاع از دولت، به خاطر دفاع از حق.
آقای روحانی همچنین گفت نظارت باید عام باشد، نه آنکه فقط بر یک دستگاه نظارت شود، و نباید موضوع خودی و غیر خودی شود. رئیس جمهور اسلامی به طور غیر مستقیم از دیوان محاسبات انتقاد کرد و گفت برای تهیه گزارش با مسئولان دولت رایزنی نشده و نظارت نیمه نصفه انجام شده است. پیش از آقای روحانی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم در یک برنامه تلویزیونی تلاش کرد که توضیح دهد این پولها گم نشده و دولت و بانک مرکزی بر ارزهای پرداخت شده نظارت داشته و دارند.
این 4 و 8 اصلا اینجوری نیست که دوستان گزارش فرمودن. اولا این گزارش اونجوری که اعلام کرد 12/9/98 در واقع تهیه شده. تو همون فاصله 5%ش رفع تعهد شده، یعنی اون 15%ی که اشاره کردن میشد 4 و 8 الان شده 3 میلیارد. پس 4 و 8 نیست. از این 3 میلیارد هم دلایل این که رفت تعهد نمیشه نیست که گم شده باشه. دلایلش اینه که یک، اون فروشنده ارز گرفته به خاطر همین مسائل تحریمی نتونسته تامین بکنه. دو، کالا ممکن هنوز تو راه باشه. سه، که از این 3 میلیارد دلار ما 1.5 میلیارد دلارش رو که به نظر ما وارد کننده به تعهدش عمل نکرده، اسامی و مشخصاتشون دادیم به سازمان تعزیرات. پس میشه 1.5 میلیارد ما دادیم به سازمان تعزیرات. یه چند صد میلیون دلاری است که به مسئله کیفری رسیده، اینم قوه قضاییه الان داره پیگیری میکنه، افراد عاملشون هم زندانن. بنابراین اینجوری نیست که ما بگیم 4-8 رفت و تموم شد، نه اصلا اینجوری نیست.
روز چهارشنبه هم علی ربیعی سخنگوی دولت صحبت‌های آقای روحانی را تکرار کرد و گفت در این گزارش به مسئله ارز به صورت کلی پرداخت شده و به جزئیات اشاره نشده است، و وقتی که به گفته آقای ربیعی عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ایجاد ابهام می‌کند. آقای ربیعی گفت بخش‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند اما وارداتی نداشته‌اند تحت کنترل هستند و حتی 1 دلار آن نیز حساب و کتاب دارد. سخنگوی دولت با اشاره به این که در حال حاضر 1.5 میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع موجود است، گفت بخشی از این رسیدگی ها به قوه قضاییه ارسال شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، میگوید ممکن است بخشی از این پول به دست افرادی افتاده باشد که به جای واردات کالا آن را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
معلوم نیست که ما با یک جریان دولتی مواجه هستیم یا شهروندانی که مثلا آقازاده هستن وابسته به فلان روحانی، وابسته به فلان سردار نظامی و با استفاده از رانتشون میتونن این کار رو بکنن. منتها در یک جمله واقعیت این هست که کسانی پول ملت رو میگیرن به نرخ آزاد، قرار هست با این دلار 4200 تومان کالای اساسی برای مردم بیارن، اما نمیارن و احتمالاً دلار رو در بازار آزاد میفروشن. بخش های برخوردار جامعه ایران که عمدتاً میشن افراد وابسته به حکومت، نور چشمی ها، آقازاده ها، جنرال های نظامی، نهادهای وابسته به نهادهای نظامی یا آستان قدس یا مؤسسات آقای خامنه ای، از این ماجرای نرخ دو ارزی بهره بسیار هنگفتی میبرن.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، هفته پیش رئیس دیوان محاسبات گزارشی در مورد 4.8 میلیارد دلار مورد بحث به دفتر رئیس قوه قضاییه فرستاده و آقای رئیسی هم به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی بررسی شود. هنوز معلوم نیست که آیا آقای روحانی و دیگر مقامات ارشد دولت از ارسال این گزارش به قوه قضاییه پیش از قرائت آن در مجلس خبر داشتند یا نه. دیوان محاسبات و عادل آذر تا کنون به اظهارات آقایان روحانی، همتی و ربیعی پاسخ ندادند.
و اما بر اساس اطلاعاتی که رادیو فردا به آن دست یافته، نشان می‌دهد که دولت ایران به دنبال امضای یادداشت تفاهمی با دولت اوکراین در مورد پرونده سرنگونی پرواز مسافری 752 در نزدیکی تهران است. منابع آگاه از جزئیات پیشنهاد ایران در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که ایران به دنبال دستیابی به نوعی تفاهم با اوکراین است که بر مبنای آن اوکراین از پیگیری حقوقی و جنایی این سانحه دست بردارد. این منابع میگویند که یادداشت تفاهم پیشنهادی به گونه‌ای تدوین شده که به ایران اجازه می‌دهد از بار مسئولیت در این زمینه شانه خالی کند. این در حالی است که تا اینجا موضع رسمی مقام‌های اوکراینی تأکید بر پیگیری کامل موضوع سرنگونی هواپیمای این کشور در ایران بوده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با حامد اسماعیلیون، عضو انجمن دادخواهی برای قربانیان پرواز 752 در کانادا، و ارزیابی او رو در رابطه با این خبر پرسیدم.
ما در درجه اول منتظر دریافت صحت و سقم این خبر هستیم. البته هیچ بعید نمیدونیم تمام این حرکتهایی رو که از ایران داره سر میزنه و هفته گذشته هم سر زده، ما اینا رو میتونیم باور کنیم که داره اتفاق میفته. تاثیر زمانی بسیار شدیدی روی خانواده ها داره. همچنین همین دو ساعتی که این خبر منتشر شده، من با خانواده ها در ارتباطم و تمام این پیغام های نگرانی، عصبانیت، خشم و دوباره فشار شدید رو دریافت میکنم از همه و خودم هم از این قاعده مستثنا نیستم. هدف ایران قطعا ایجاد اختلاف بین کشورهایی است که میخوان علیهش اقدام بکنن. به نظر میاد که به ابتدا سراغ اوکراین میره، برای اینکه اوکراین صاحب این ایرلاین بوده، اولین کشوری هست که درگیر این مسئله است.
آقای اسماعیلیون، الان دولت کانادا در این میان چه کار میتونه بکنه؟
من و تعدادی از خانواده ها با آقای راف گودل، مشاور ویژه دولت کانادا یا نخست وزیر، در این پرونده جلسه تلفنی داشتیم و خوشبختانه امروز هم جلسات دیگری هست. البته من نیستم، ولی دوستان دیگری که مخصوصا در انجمن خانواده ها فعالیت میکنن در اون جلسه هستن و این خبر هم امروز منتشر شده. خبر دیگری هم که سه روز پیش CBC منتشر کرد و البته منبع خبر از ایران بود دوباره، که میخواد این تحویل جعبه سیاه رو به تاخیر بندازه. تمام اینا بازی های روانی است که به نظر من ایران شروع کنندش هست و هم میخواد به خانواده ها آسیب بزنه و هم میخواد بین کشورهای درگیر اختلاف بندازه.
آیا اطلاعی دارین که دولت ایران با بستگان قربانیان، دست کم اونهایی که ساکن کانادا هستن، تماسی ارتباطی برقرار کرده باشه برای به نوعی مصالحه؟
در مورد خانواده‌ای که در کانادا هستن من چیزی نشنیدم تا الان. اگر بوده حتما مطلع می‌شدیم، یا اگر بوده و شاید کسی ما نگفته و تو کسایی که من میشناسم هم چه اتفاقی نیفتاده.
الان ایران پذیرفته که به هر صورت خطای انسانی بوده و این خطای انسانی رو پذیرش کرده و به نوعی مسئولیت رو قبول کرده. جنبه حقوقی این موضوع رو ورای این توافقات دو جانبه احتمالی که ممکنه ایران با برخی از این کشورها که قربانیانی داشتن در این هواپیما بخواد به دست بیاره، چطور میشه در دیگر مجامع حقوقی دنبال کرد؟
ما خیلی جدی هستیم که این پرونده به دادگاه بین‌المللی بره. ما تمام خواسته هامون رو به این کشورهای درگیر گفتیم و باز هم تکرار میکنیم و این مسئله خطای انسانی یا هر چی که اینها مطرح میکنن رو نمیتونن به یک افسر دونپایه در یک نهاد نظامی محدود بکنن. یک زنجیره گسترده از مقامات نظامی و سیاسی درگیر این جنایت هستن، چه در انجامش و چه در لاپوشانی و چه در ادامه این حرکات اجرایی که دارن انجام میدن، و تا ما هستیم پیگیر این پرونده هستیم و نمیگذاریم که موضوع به در واقع محاکمه یک فرد که ما از هویتش هم اطلاعی نداریم محدود بشه.
حامد اسماعیلیون عضو انجمن دادخواهی برای قربانیان پرواز 752 در کانادا بود. اما گزارش از تهران حاکی است که برای جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هم پرونده جدیدی باز شده است. این در شرایطی است که مقام‌های قوه قضاییه در مورد اتهام یا اتهامات آقای عظیم‌زاده اظهار نظر نکردند. این فعال کارگری به اتهامات امنیتی در زندان اوین به سر می‌برد. اکرم رحیم‌پور همسر آقای عظیم‌زاده در گفتگو با همکارم روزبه بلحری در مورد این پرونده اینچنین گفت:
روز پنجشنبه یه پیامکی داریم از اون که آقای عظیم‌زاده پرونده شما به این شماره به شعبه دوم بازپرسی شهید مقدس امنیت ارجاع داده شد. برای من اومد که من موندم کدوم پرونده، چون آقای عظیم‌زاده پرونده بازی ندارن، یه پرونده دارن که برای اونم 5 سال حبس گرفتن و الان که زندان هستن. من فرداش مراجعه کردم به دادسرای اوین که ببینم قضیه این پیامک چیه، که اون روزش جوابی نتونستم بگیرم. گفتن یه روز دیگه بیا. از حوالی یه روز دیگه رفتم که سربازی که اونجا بود با رئیس شعبه صحبت کرد. رئیس شعبه هم گفتش که چیزی نیست که بخوام به خانواده توضیح بدیم، اگه لازم باشه خودشو از زندان میاریم و توضیحات لازم رو بهش میدیم. حالا این پیامک چیه، برای چی اومده، هیچ توضیحی ندادن. ما نمیدونیم قضیهش چیه، فقط اینکه توی این شرایطی که آقای عظیم‌زاده با این بخشنامه میتونست آزاد بشه بیاد بیرون، یه پرونده دیگه دارن براش باز میکنن که بگن شما چون دو تا پرونده داری نمیتونی آزاد باشی و بری بیرون. من فکر میکنم این باشه، چون پرونده بازدیدی آقای عظیم‌زاده نداشت.
خود آقای عظیم‌زاده هم خبری داره از این موضوع یا احیانا جزئیات این پرونده ای که براش باز شده؟
نه، خودش هم هیچ اطلاعی نداره. خودش چون تو زندانه، پرینت اتهاماتش اونجا از داخل زندان میتونه بگیره. میگه من تو پرینتی، آخرین پرینتی که از وضعیت خودم گرفتم، همچین چیزی توش نیستش. غیر از همین محکومیتی که دارم و الان هم توی زندان هستم. به خودش هم هیچ توضیحی ندادن.
اشاره کردین که تو این شرایط میتونست همسر شما آقای عظیم‌زاده آزاد بشه ولی آزاد نشد. در گذشته هم اتحادیه آزاد کارگران ایران ابراز نگرانی کرده بود از سلامتی آقای عظیم‌زاده که رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری است. شما خبری در مورد با وضعیت آقای عظیم‌زاده دارید، به خصوص اینکه گزارشی هم انتشار پیدا کرد که گویا در بند 8 که آقای عظیم‌زاده اونجا هستند یکی از زندانیان به کرونا مبتلا شده؟
من از آقای عظیم‌زاده هم پرسیدم، یکی از زندانیان که تو بند 8 هستش جواب تست کروناش مثبت بود و بیمارستان هستش. بدونین که دیگه از زندانی های دیگه ای که هم‌اتاق این زندانی بودن میخوان تستی بگیرن، آزمایش انجام بدن، همینطوری نگه داشتن، کاری نکردن. دیگه زندان شرایطی هم که تو زندان هست همه میدونن چجوری، امکانات بهداشتی ندارن، مواد ضد عفونی کننده ندارن، هیچ کاری برای این که اینا بتونن مقابله کنن با این ویروس تو زندان که امکانی ندارن. میتونستن با این بخشنامه‌ای که قوه قضاییه صادر کرد برای مرخصی میتونستن آقای عظیم‌زاده بیرون باشن، شاملش میشد، چون 5 سال محکومیت داره که دادستانی مخالفت کرد. یا بخشنامه بعدی هم که باز صادر شد، محکومین که تا 5 سال محکومیت دارن و یک سوم از محکومیت خودشون رو طی کردن باز میتونستن آزاد بشن، که بازم با اون به من گفتن که دادستانی مخالفت کرده.
دلیل مخالفت دادستانی یا قوه قضاییه با حداقل مرخصی جعفر عظیم‌زاده چیه؟
علتی نگفتن، نه توضیح میدن، نه اجازه میدن بری با کسی صحبت بکنی، سوالتو مطرح کنی، چرا به چه علت معلوم نیست.
مقام های قوه قضاییه اعلام کردن که تلاش شده که وضعیت بهداشتی در داخل زندان ها رعایت بشه، به ویژه بعد از شیوع ویروس کرونا. آیا خبری دارید از وضعیت حداقل بندی که آقای عظیم‌زاده همسرتون در اونجا زندانی هست؟
نه، تا تنها کاری که کردم من این فقط توی مدتی که از یعنی از موقعی که بیرون ویروس کرونا شروع پیدا کرده تا الان دو سری اینا مواد ضد عفونی کننده دادن، یعنی دو بار دادن. تنها کاری که زندان کرده همینه و امکاناتی نداره زندان که در اختیار اینا قرار بده که اینا ما با خیالمون راحت باشه که حالا که مرخصی ندادن، حالا که بازدادیش موافقت نکردن، نگه داشتن بازداشت شرایط امنی دارن و خیالمون راحت باشه با دو بار وسیله ضد عفونی توی این همه جمعیتی که اینا دارن با هم دیگه زندگی میکنن، همه چیشون مشترکه، مگه میشه جلوگیری کرد از ویروس کرونا؟ ما که بیرون هستیم تو خونهمون داریم زندگی میکنیم، ما اهمیت نداریم چه برسه به اونا.
در گزارش اومده که از قرار معلوم برای وثیقه گذار آقای عظیم زاده، یعنی خانم پروین محمدی که از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند، مشکلاتی پیش اومده و مامورا به منزل خانم محمدی مراجعه کردند. آیا خبری درباره جزئیاتی موضوع دارین؟
بله، با توجه به اینکه الان آقای عظیم زاده 15 ماه هستش که زندان هستش، با این وجود ما چند بار مراجعه کردیم که بتونیم وثیقه‌ای که برای آقای عظیم زاده گذاشته بودیم که به مرخصیان آزاد کنیم، نتونستیم آزاد کنیم. گفتن که وثیقه رهن قوه قضاییه شده. تا اینکه چند روز پیش یه مأمور از کارشناس قوه قضاییه به خونه پروین محمدی، یکی از وثیقه گذارای آقای عظیم زاده، مراجعه میکنه و میگه که من باید از خونه عکس بگیرم، خونه شما به حراج گذاشته میشه. بعدش که ما مراجعه کردیم به دفترا که ببینیم چرا به چه علت با وجود اینکه آقای عظیم زاده زندان هست شما دارین این کار انجام میدین، که گفتن که چون آقای عظیم زاده خودش رو معرفی نکرده به زندان و ما گرفتیم دستگیرش کردیم آوردیم زندان، کاری از دست ما بر نمیاد و خونه به حراج گذاشته میشه. این هر چقدر پیگیری کردیم ببینیم که به چه نتیجه دارن خونه رو حراج میذارن، با وجود اینکه زندان زندانی داره، محکومیتش هم طی میکنه، فرار هم نکرده، نرفته شما همینجا همون کشور خودش هم بوده، شما گرفتین بردینش زندان، جوابی نمیدن، میگن چون با حکم جلب با اینو گرفتید خونه مصادره میشه.
اکرم رحیم‌پور بود و درباره وضعیت پرونده همسرش جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با همکارم روزبه بلهری گفتگو می‌کرد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
و ما خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه خبر داد که یک پهپاد اسرائیلی به خودرویی که حامل نیروهای حزب الله لبنان بودند حمله کرده است. این گزارش اضافه کرده که حمله در نزدیکی مرز لبنان و سوریه انجام شده و این خودرو نیروهای حزب الله را به سوریه منتقل می‌کرده است. منابع اطلاعاتی به رویترز گفتند که قبل از هدف قرار گرفتن و نابودی این خودرو سرنشینان آن توانستند فرار کنند و کسی کشته نشده است. هنوز دولت اسرائیل رسما این موضوع را تایید نکرده و دمشق هم واکنشی به آن نشان نداده است. اما روزنامه هارتس اسرائیل گزارش داده که منابع لبنانی هدف قرار گرفتن خودرو را تایید کردند و گفتند که سرنشینان این خودرو توانستند جان سالم به در ببرند. و یک شرکت خصوصی اطلاعات دریانوردی هشدار داده که چند روز پیش افراد مسلح ناشناس وارد یک کشتی در تنگه هرمز شدند که بعداً این کشتی را ترک کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، پرچم هنگ کنگ بر فراز این کشتی در اهتزاز است و خدمه آن چینی هستند. سال گذشته هم توقیف کشتی‌ها و نفکش‌ها موضوع پرمناقشه‌ای از جمله میان ایران و چند کشور غربی از جمله بریتانیا بود. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
شرکت دریات گلوبال بریتانیا برای اولین بار این گزارش را منتشر کرد و میگوید مقصد کشتی مورد نظر که پرچم هنگ کنگ بر عرشه آن در اهتزاز بود، عربستان سعودی است. سازمان تجارت دریایی بریتانیا نیز میگوید این کشتی با 22 خدمه چینی خود در نزدیکی تنگه هرمز و در خلیج عمان لنگر انداخته بود. این سازمان اشاره نکرده که این نیروهای مسلح به کدام کشور تعلق داشتند، اما گفته میشود افراد مسلح کشتی را ترک کرده و همه خدمه آن سالمند. پس از این رویداد روز سه‌شنبه، سازمان تجارت دریایی بریتانیا در گزارشی با هشدار به دیگر کشتی‌های نزدیکترین محل گفته است احتیاط کنند و هر گونه اطلاعات جدیدی را فوراً در اختیار این سازمان قرار دهند. سال گذشته توقیف کشتی‌ها و نفتکش‌ها موضوع پرمناقشه‌ای از جمله میان ایران و بریتانیا بود. به همین دلیل به نظر می‌رسد همه نگاه‌ها متوجه ایران است. اما هنوز هیچ یک از مقام‌های ایران این موضوع را تایید نکردند. ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده مستقر در بحرین نیز در مورد این حادثه توضیحی نداده که نشان دهد ممکن است این رویداد بر اثر افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران در منطقه رخ داده باشد. شرکت دریات گلوبال که یک شرکت فعال در زمینه اطلاعات ویژه دریانوردی است، میگوید هنوز مشخص نیست این کشتی به وسیله ایران دچار دردسر شده یا برعکس از ایران کمک گرفته باشد. پس از اعمال تحریم‌های آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران در سال گذشته، مقام‌های ایران اعلام کردند اگر نتوانند نفت خود را صادر کنند، باقی کشورهای منطقه هم نمی‌توانند. افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا به آنجا رسید که تابستان سال گذشته نفتکش ایرانی گریس یک در جبل الطارق به دستور بریتانیا توقیف شد. این کشتی به انتقال نفت به سوریه مشکوک بود. مدت کوتاهی بعد از توقیف نفتکش ایرانی گریس یک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نفتکش استنا ایمپرو متعلق به بریتانیا را توقیف کرد. چند ماه بعد بریتانیا نفتکش ایران را آزاد کرد و پس از گذشت مدت زمان مشابهی نفتکش بریتانیایی نیز از سوی ایران آزاد شد.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
کارلوس کیروش سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران به خاطر عدم دریافت پاداش 200,000 دلاری خود فدراسیون فوتبال ایران را در فیفا محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس قرارداد بین فدراسیون فوتبال ایران و کارلوس کیروش، 200,000 دلار پاداش سرمربی است برای مقام سومی در جام ملت‌های آسیای 2019. این در حالی است که در جام ملت‌ها که در امارات متحده عربی برگزار شد، مسابقه‌ای برای کسب مقام سومی در کار نبوده. فقط بازی فینال میان قطر و ژاپن برگزار شد که قطر 3-1 برنده شده و به مقام قهرمانی رسید. میان ایران و امارات که در نیمه نهایی به ترتیب به ژاپن و قطر باختند، دیداری برای کسب عنوان سوم صورت نگرفته. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، فدراسیون فوتبال ایران در مورد حکم صادره دفاعیاتی را برای فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ارسال کرده است. فدراسیون بسکتبال که لیگ برتر را به خاطر شیوع ویروس کرونا متوقف کرده بود، روز چهارشنبه مسابقات را در همین حالت نیمه کاره پایان یافته اعلام کرد. رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال ضمن اعلام پایان مسابقات تیمی را به عنوان قهرمان لیگ معرفی نکرد.
ما بعداً نسبت به معرفی نماینده باشگاه‌ها برای شرکت در مسابقات غرب آسیا و مسابقات باشگاه‌های آسیا تصمیم‌گیری خواهیم کرد. فعلا در حال حاضر رتبه‌بندی که وجود داره همونه که در جدول رسمی مسابقات هست که تیم شهرداری گرگان تیم اول هست و بقیه تیم‌ها به ترتیب دوم و سوم تا تیم 14 که در جدول بازی کاملا مشخص است و ملاک ارزیابی ما خواهد بود.
پس از 24 بازی که در لیگ بسکتبال ایران برگزار شده، بعد از شهرداری گرگان، تیم‌های پتروشیمی ماهشهر، شیمیدر قم و پالایش نفت آبادان دوم تا چهارمند. و رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال در ارتباط با شیوع ویروس کرونا بار دیگر به تمام کشورهای عضو هشدار داد تا زمانی که خطر هست، مسابقه‌ای در کار نخواهد بود. جیانی اینفانتینو طی بیانیه اعلام کرد نخستین اولویت ما و نخستین اصلی که ما برای همه رقابت‌ها به کار می‌بریم و همه را ترغیب می‌کنیم این است که سلامت و جان انسان‌ها مقدم بر هر اصل دیگری است. رئیس فیفا تأکید کرد باید باز هم انتظار بکشیم. منتظر ماندن طولانی بهتر از ریسک کردن است و شرایط کنونی بسیار جدی است. در ایران با پیروی از دستور ستاد مبارزه با کرونا و توصیه‌های فیفا فعلا مسابقات تا پایان اردیبهشت ماه تعطیل خواهد بود.
در اینجا بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. نظراتتون رو با ما در میون بذارید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر. تا کمتر از نیم ساعت دیگر یک بخش خبری کوتاه تقدیم شما خواهد شد.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به این شماره مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به موضوع انتشار نامه گروهی از سینماگران برای آزادی محمد امامی و واکنش‌ها به آن می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
انتشار نامه گروهی از سینماگران ایرانی برای درخواست آزادی محمد امامی از متهمان پرونده فساد مالی در بانک سرمایه بار دیگر سینمای ایران و مناسبات مالی پیچیده آن را در روزهای اخیر به مرکز توجهات به ویژه در شبکه‌های اجتماعی برده است. در این نامه که امضای 46 نفر در آن به چشم می‌خورد، از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران خواسته می‌شود با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط خاص پیش آمده در کشور و بازداشت 26 ماهه محمد امامی موجبات آزادی موقت او را فراهم کند. نام افرادی چون کیانوش عیاری، محمد حسین مهدویان، روح الله حجازی، نرگس آبیار، پیمان قاسمخانی و جواد نوروزبگی به عنوان امضا کنندگان این نامه دیده می شود. در همان ساعات ابتدایی انتشار این نامه و با آغاز واکنش‌های منفی به آن، اخباری از تکذیب حضور تعدادی از امضا کنندگانش منتشر شد. از جمله مهدی کرمپور با انتشار پیامی توییتری اطلاع از آن را به کل رد کرد و نوشت اصلاً در جریان آن نبوده است. تعدادی از سینماگران نزدیک به حاکمیتی چون محمد حسین مهدویان، روح الله حجازی و مهران احمدی هم گفتند در جریان وجود چنین نامه‌ای قرار گرفته بودند اما با متن نهایی موافق نبودند و نامشان بدون تایید آنها پای این نامه نوشته شده است. شدت واکنش ها و ابعاد خاص این نامه باعث شده است تا گروهی بران نام امامی گیت سینمای ایران بگذارند. نامی که متأثر از برخی پرونده های معروف دنیای سیاست است که باعث تحولات و دگرگونی های جدی برای بازیگران شد. خواسته مطرح شده در این نامه زمانی بیشتر به چشم آمد که روز دوشنبه 8 فیلمساز شناخته شده از جمله داریوش مرجویی، جعفر پناهی، کیومرث پوراحمد، محمد رسولوف و رضا درمیشیان در بیانیه‌ای خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و از جمله فعالان محیط زیست در شرایط فعلی متأثر از کرونا شدند. کیومرث پوراحمد از امضا کنندگان این بیانیه میگوید خواسته آنها با نامه مربوط به محمد امامی بی ارتباط است اما آن نامه را امضا نمی‌کرد.
اصلا ربطی نداره. من اونم باز واقعیتش اینه که اگرچه سریال شهرزاد خیلی دوست داشتم ولی خب اون پول از دارن صندوق بازنشستگی معلمان، یعنی تحت ستم ترین قشر جامعه رو بوده شده. چه دلیل داره آقای امامی؟ حالا من دشمنی ندارم به شخصی با آقای امامی یا هر کسی دیگه، ولی چرا باید ایشون مثلا مهم چیز بشه، مرخص بشه اون پرچی یا فلان بشه؟ حالا مثلا دوست عزیز من، خیلی من براش احترام قائلم، آقای عیاری، اون نامه رو امضا کرده، میگه بله من امضا کردم به خاطر مسائل انسانی. مسائل انسانی چه تو وقتی که اون پول کلون از صندوق معلمای بی‌نوا برداشته میشد اون انسانی نبود؟ اشکال نداشت؟ نه، من با اون نامه رو هرگز امضا نمی‌کردم و نخواهم کرد.
بعد از بابک زنجانی که در تولید چند فیلم سرمایه‌گذاری کرد، محمد امامی همراه شریک آن زمانش هادی رضوی با تولید سریال شهرزاد و صرف هزینه قابل توجه و پرداخت دستمزدهای کم سابقه باز شد تا ورود سرمایه‌های مشکوک به سینما به مهمترین اتفاق سالهای اخیر هنرهای نمایشی ایران تبدیل شود. او پس از سریال شهرزاد با تولید چندین فیلم و خرید چند شرکت فعال سینمایی تبدیل به مهمترین نماد موضوع سرمایه‌های مشکوک در سینما شد. حدود 2 سال پیش کانون کارگردانان سینما ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ورود سرمایه‌های مشکوک به سینما هشدار داد و گفت این سرمایه‌ها با تغییر مناسبات تولید حیات سینما ایران را در خطر قرار داده است. در این بیانیه گفته شده بود که اهالی سینما ایران ناظر ورود پول‌های کلانی از منابع نامشخص و بعضاً دارای شبهه به حیطه اقتصاد سینمای ایران هستند. کیومرث پوراحمد دلایل ورود این منابع مالی را چنین تشریح می‌کند.
وضعیت تولید و توزیع در سینما ایران حالا چند سالی به شدت بحرانیه، به شدت غیر نرماله. علتشن نمیدونم، واقعا من نمیدونم، اما به نظر من این دخالت بخش های از حاکمیت تو سینما، به نظر من اینجوری میاد که اینا به خود دخالت اونا بوده که باید شده اینجوری بشه. بس پولای کلون بیاد و بعد نمیدونم، همین شاید که هست دیگه، تعادل سینما رو به هم زده دیگه. درسموس های عجب به این قدیم ها مثل زمانی شاید اینجوری مثل مثلا فردین حالا به روز یا حالا بازیگری اگه یه فیلمش نمیفروخت فیلم بعدی رو خودش دستموزش رو میاورد پایین. این آقایون سوپرستارای جدید ماشاءالله هزار ماشاءالله فیلمش نمیم 4 تا فیلم بسر هم نفروشه دستموز رو نجوری نجوری بالا، اصلا مسخره هست، اصلا خیلی مسخره. این قوانین که نمیشه گفت، این بی‌قانونی ها که توی سینمای ما وجود داره هیچ جای دنیا وجود نداره واقعا.
مهدی عبداللهزاده نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی نیز ورود این سرمایه ها به سینما را در راستای اهداف حاکمیت می‌داند.
پرسش اینه که سینما ایران مگه از نظر اقتصادی و مالی چقدر ظرفیت داره که بتونه این همه دردسر و در واقع حواشی رو به جون خودش بخره کسی که واردش میشه برای یک روند فساد مالی. به نظر میرسه که اساساً وجه فساد اقتصادی و منفعت‌های ناشی از اون نمیتونه سرمایه گذاری این چنینی رو در حوزه سینما توجیه کنه. در بهترین شرایط شاید نفع مالی خیلی کمی حاصل بشه که در مقایسه با منافع مالی حاصل از فسادها و رانتخاری‌ها توی زمینه‌های دیگه، به خصوص مثلا نیازهای بنیادین جامعه مثل غذا و دارو و غیره، عملاً هیچ خواهد بود. بنابراین میشه نتیجه‌گیری کرد که دلیل و انگیزه اصلی برای ورود به سینما فراهم کردن ابزار کنترل دقیق‌تر و بهتر بر محتوای تولید و کانالیزه کردن این تولید در مسیر مطلوب حکومت هستش.
در تحول کم سابقه ای در واکنش به نامه سینماگران برای آزادی محمد امامی، شورای عالی تهیه کنندگان سینما ایران، مهمترین صنف مربوط به تهیه کنندگان، با انتشار بیانیه‌ای به سینماگران امضا کننده نسبت به آنچه دخالت در پرونده‌های اخلال اقتصادی نامید هشدار داد. بیشتر سینماگران امضا کننده نامه درخواست آزادی آقای امامی سابقه همکاری با او در تولید محصولات نمایشی داشتند و این سرمایه‌گذار زمینه تولید برخی آثار آنها را فراهم کرده یا قرار بوده فراهم کند. گروهی با اشاره به این موضوع می‌گویند بخشی از دلایل امضا کردن این نامه فراهم شدن امکان تولید همان آثار پس از آزادی احتمالی آقای امامی بوده است. مجموعه اتفاقات رخ داده باعث شدت گرفتن اظهارات انتقادی و ایجاد چند دستگی در میان سینماگران شده است. مهدی عبداللهزاده این وضعیت را چنین تحلیل می‌کند.
از یه طرف می‌بینیم که از بین سینماگرای به اصطلاح ارزشی و مورد اعتماد حکومت تعداد قابل توجهی از فیلمسازا اصلا امضا نکردن این نامه رو، از طرف دیگه مستقل ها و معترض ها هم خودشون به 2 دسته تقسیم شدن. اونایی که میگن که امضا نمی کنیم چون با مسئله فساد در سینما مشکل داریم، و اونایی که میگن امضا نمی کنیم چون با اصل نامه و محتواش و طرف خطاب قرار دادن مرجع مشکل داریم. اما در هر حال وقتی توی ذهنمون مرور کنیم ده‌ها نامه‌ای که در دست کم 10 سال گذشته امضا شده با مضامین و هدف‌های انسان دوستانه و اون حجم بالای اتحادی که بین فیلمسازا می‌دیدیم که حتی فیلمسازایی هم بودن که از نظر فکری هم با هم شاید مخالف بودن ولی در زیر یک نامه انسان دوستانه امضاشون کنار هم دیگه قرار می‌گرفت، وقتی این مقایسه رو بکنیم متوجه می‌شیم که اولا دفاع از این متهمی که این نامه براش نوشته شده چقدر در مقایسه با مثال‌های پیشین چقدر کم رمق و کم پا پشتیبان هست، هم از نظر تعداد و هم از نظر وزن امضا کننده ها، و دوم این که این مرز چندستگی و اختلاف نظر بین اهالی سینما امروز تا به چه حدی تونسته گسترده بشه.
مجموعه اتفاقات رخ داده پرده دیگری از مناسبات خاص سالهای اخیر سینمای ایران در زمینه مراودات مالی را آشکار کرد. مراوداتی که حالا تعیین کننده جهتگیری ها و عملکرد بخش معروف به جریان اصلی سینمای ایران شده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.